أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان على اليمين وعلى الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد والنفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. سوره مبارک قاف که در مکه نازل شد و بنا شد که اصول اولیه دین به خطوط کلی فقه و اخلاق را بیان بفرماید، به مسئله معاد بیش از سایر مسائل توجه دادند، برای اینکه اون مقطع مسئله معاد ضروری تر بود. معاد وقتی روشن می شود که انسان شناخته بشود. اگر انسان یه موجودی بود که از بین می رفت، مسئله برزخ و مسئله معاد برای او حل شدنی نبود. این به این فکر بود که آیا معدوم را میشه برگردوند یا نه. اما مهمترین کاری که قرآن کریم کرد، انسان را معرفی کرد، حیات را معرفی کرد، مرگ را معرفی کرد. مسئله معرفی انسان، این در کلمات انبیای قبلی علیهم السلام هم بوده است، به تبع انبیا شاگردان هم داشتن که روح مجرد است و امثال ذلک. جریان مرگم در فرماشات انبیا هم بود، اما اونطوری که قرآن کریم رو تفسیر مرگ تلاش و کوشش کرد، شاید کتاب‌های دیگر این کار نکرده باشند. قرآن کریم اصرار دارد که تنها دشمن انسان مرگ انسان است، برای اینکه انسان اگر از چیزهای دیگه میترسد، برای اینکه میترسد بمیرد. اگر مردنی نبود که خب ترسی نداشت، چون می ترسد بمیرد از مار و عقرب، از سایر امور مهلکه می ترسد. قرآن با اصرار فراوان ثابت کرد که انسان مرگ را می میراند نه بمیرد. می بینید زیر آسمان این حرف تازه است، فقط مال انبیاست. انسان است که مرگ را چماله می کند، مچاله می کند، زیر پا خودش له می کند و عبور می کند و وارد صحنه می شود که او هست و مرگ نیست برای ابد. خب این معرفی لازم است انسان یک کالای ابدی داشته باشد. اگر روشن شد که انسان مرگ را می میراند و مرگ مزوغ است نه زائق، بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه در روز عاشورا هم به اصحابش این بود: صبر البدل کرام من موت الا قنطره. فرمود یه مقدار فرزندان کرامت بردبار باشید، مرگ زیر پای شماست، پل شماست، شما روی این مرگ پا میذارید اون طرف میرید. اگر کل نفس زائقة الموت است که هضم میکند، اگر یه لیوان شربت، یه استکان چایی، یه لیوان آب را شما نوشیدید، شما هضم کردید یا او شما را هضم کرد؟ ما ایم که مرگ را میچشیم و هضم میکنیم و زیر پا له میکنیم و وارد صحنه میشویم که ما هستیم و دیگه مرگ نیست. لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولى، با ابدیت همراهی. خب این جور معرفی انسان که مرگ را انسان میمیراند، این شجاع پرور دیگه. چه در باره دشمن داخلی چه در باره دشمن خارجی، فرمود این شجاع پروری را شما از قرآن داری، هیچ نترسی، و کسی که با شما نزدیک است با مرگ او را میبینید. شما در باره معاد میگید بعیده، چی بعیده؟ شما یه دشمن دارید و او رو زیر پاتون له میکنید، بعد اون صحنه رو میبینید. نگید این بعید است، از شما این حرف بعید است. در بخشای قرآن کریم فرمود که این تعجب فعجبان قولهم، اونا میگن این کار عجیب است که انسانی که پوسید دوباره برگردد. فرمود شما توی پیامبر صلی الله علیه و سلم به اینا بگو حرف شما عجیب است، مگه میشه انسان نابود بشه؟ چی انسان نابود بشه؟ یه مرگ است که مرگ را شما پوسیدن بپندارید. مرگ از پوست به در آمدن است، نه پوسیدن. و اگر شما جریان مرگ را بخواهید تشریح کنید، ما به تو میگیم جا از سکرت الموت بالحق، الموت حق، عدم نیست، زوال نیست، انتقال است. این با یا با ملابس است، یا با مصاحبه است، یا با تعدیه. اگر با ملابسه یا مصاحبه باشد، یعنی سکرات مرگ پیچیده به حق است. این که میگیم الموت حقون و الجنت حقون و النار حقون، یعنی ثابتون. خب عدم که حق نیست، پوسیدن که حق نیست، از پوست به در آمدن حق است. مگر میشه نابودی حق باشه؟ نابودی بطلان است، بطلان که حق نیست. چیزی از بین رفت یعنی باطل شد. پس بنابراین این سکرات بالحق است، یا متلبس به حق است اگه با برای ملابسه باشد. چون خلق الموت و الحیات، یعنی انتقال را، انتقال را خلق کرد. تو بیان نورانی هستمی، تو نهج هست همیست که انما تنتقلون من دار الى دار. ما چون این شخص را نمی بینیم خیال میکنیم از بین رفت. هجرت دو چهره دارد، یکی منقول عن، یکی منقول الی. نسبت به منقول الی حیات است، نسبت به منقول عن موت است. هجرت این طوره، مرگ این طوره. و بود اینما تنتقلون من دار الى دار، انتقال که عدم نیست، انتقال هجرت اینا عدمی نیست. فرمود این سکرات یا پیچیده به حق است، در لباس حق است، یا در صحبت حق. اما اگر چون چه با برای تعدیه باشد، این سکرات حق را آورد، به شما نشون داد. شما خیلی از چیزها را انکار میکردید، این در احتضار میبینید دیگر. خدا غریق رحمت کنه مرحوم کلینی رضوان الله علیه، تو کتاب جنایز همین کافی این دارد که انسان این در احتضار مال او، فرزند او، همه پیش او متمثل میشن، با او حرف میزنن. مال او میگوید به این که تا حال که از ما بهره‌ای نبردی، فقط الان بیش از یک کفن حق نداری. همین فرزندا هم، حالا بچهای او که کنار بستر احتضار هستن، اینا رو نمیشناسه، چون دیگه حالت احتضار دیگه، در دالان انتقال به برزخ است دیگه. این بچه‌ها رو نمیبینه، بچه‌ها رو نمیشناسه، حرفای اونا رو نمیفهمه. اما اون صور برزخی بچه ها طبق این روایت پیش اون میاد. بچه ها میگن ما تنها کاری که از ما برمیاد اینه که تو را تا قبر بدرقه کنیم. همین عمل او به او میگوید که من با تو هستم، تو قبر با تو هستم، تو برزخ با تو هستم، همه جا با تو هستم. این روایت نورانی که مرحوم کلانی در کتاب جنایز کافی نقل کرد، از سه مقطع حرف میشنود دیگر. مال است و فرزند است و عمل. خب انسان با اون چشم حق را میبیند، و این با میشه با تعدیه، یعنی سکرات مرگ حق را آورد. تو گفتی بعیده، الان غریب بود. تو گفتی باطله، این حق بود. تو گفتی کذبه، این صدق بود. جاءت سکرات الموت بالحق. پس اگر این باب بای تعدیه باشد مثل من جا بالحسنه، یعنی سکرات مرگ حالت انتظار حق را بر آدم روشن کرد، و اگر چون چه بای ملابسه یا بای مصاحبه باشد که خود این سکرات حق است، این مرگ حق است، الموت حق یعنی ثابتون. بعضی از مطالبی که مربوط به سوالهای قبلی است که در قیامت کذب نیست، چون در قیامت همه شاهدند دیگر، و در مشهد و در محضر کذب متمشی نمی شود. الان همه ما اینجا هستیم، هیچ کس نمی تواند بگوید مثلا یه پارچه سیاهی نمیدم تو فلون ستون نصبه، جد متمشی نمی شود، برای اینکه همه داریم می بینیم دیگه. در قیامت کذب متمشی نمی شود، چون همه چیز حاضر است. لا یکتمون الله حدیثا. اما در سوره مبارکه انعام که بحثش گذشت، اونجا درباره مشرکان و اینها دارد که آیه 21 به بعد، و من اعلم بمن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته انه لا یفلح الظالمون. اونگاه در آیه 22، و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذی کنتم تزعمون ثم لا تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ما كنا مشركین. ما مشرک نبودیم. این نه اینکه جدشون متمشی بشود که بخوان خبر دروغ بدن. کسی که با کذب زندگی کرده است، ملکه نفسانی او هم دروغه. این ملکه نفسانی در قیامت ظهور میکند، مثل آدم های بددهن تو خوابم که میخواه حرف بزنن فحش میگن، آدم دروغگو تو خوابم که حرف میزنه کاذبانه حرف میزنه. این ظهور ملکات نفسانی است. انسان تا زنده است فعل او در اختیار خود اوست. وقتی خوابید زبان او در اختیار ملکات اوست، نه در اختیار خودش. این آدم بددهن که تو خوابم حرف میزنه فحش میگه، چون به فحش دادن عادت کرده است، این زبان را خود این نفس بهده ندارد، اون ملکه بهده میگیره. یا گزارش هم که میخواد تو عالم خواب بده دروغ دارد. مرحوم ابو علی میگوید انسان دروغگو خواب صادق نمیبیند، چون نفس عادت کرده به خلاف. این بزرگان که در باره معرفت نفس تلاش و کوشش کردن، گفتن اون چرا که انسان در بیداری انجام میدهد، این میشه سرمایه و سخت ذخیره، این میشه مرجع اجتهادی او، ملکه او. این اگه بخواد تو خوابم حرف بزنه، تو خوابم چیزیم ببینه، باز دروغ میبینه، برای اینکه این نفس، نفس کاذب است. در قیامت اینا هم که حرف میزنن، اون ملکات نفسانیشون ظهور میکند، وگرنه در جای دیگر قرآن فرمود لا یکتمون الله حدیثا. این نکرم در سیاق نفی است. هیچ دروغ ممکن نیتون بگن، برای اینکه همه مشهوده دیگه، چی دروغ بگن؟ اگر همه عقاید و افکار و اعمال حاضر است، جد دروغ متمشی نمی شود. اما اینا چون عادت به کذب کردن دروغ. مطلب که درباره این که البته سوالها خوبه، ولی به مطلب بحث مناسب تر باشد بهتر است. بله، چون اینا چرا؟ برای که عادت کردن به دروغ دیگه. کذب هم رو ملکات نفسانیشون ظهور کرده، وگرنه جد متمشی نمی شود. اینا میگن رد و الی بر بگردان ارجون و نعمل صالحا. وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در زیر این آیه فرمود خدای سبحان تنها معدومات را ما علم دارد، ممتنعات را علم دارد. ممتنعات بر فرض وجود هم معلوم حقا، بین آیه سلال کرد که لو ردو لا عدل وانو ان. اینا دروغ میگن، اگرم برگردن به دنیا باز به همون وضع قبلی برمیگردن. و غرض این است که جد متمشی نمی شود، برای اینکه همه در حضورند دیگه، به قرینه آیه لا یکتمون الله حدیثا. اگر همه چیز حاضر است، چه کسی می تواند به طور جد یه خبر دروغ بدهد؟ به کی میخواد خبر دروغ بدهد؟ چون همه چی حاضره دیگه. اما کسی که عادت کرده به بدگویی، به دروغ گفتن، به فحاشی، به مانند آن، اینجا که هست به فحاشی عادت کرده، اونجا هم که هست کل ما دخلت امتون لعنت اختها، با اینکه لعن در اونجا اثر ندارد، لعن و نفرین و اینها ممکنه تو دنیا بی اثر نباشه، اما اونجا چه اثری دارد؟ ولی این کسی که به فحش عادت کرده، اونجا هم فحاشی. اینا به ظهور ملکات است. مطلبی که مربوط به سؤال است که بهترین آیه‌ای که دلالت میکند بر اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم محبوب خداست چه آیه است؟ اول تا آخر قرآن به زبان حبیب خوست. این بهترین راه است برای محبوب بودن قرآن. ولی اگر بخوایم از آیات خاص استفاده کنیم که چه آیه دلالت دارد برای اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم محبوب ترین فرد است، مسئله معراج است، دنا فتت الله سبحانه قاب قوسین ادناس، اول سوره زخرف است که نکل تلق القرآن من لدن علی حکیم، علم لدنی داری، پیش ما هستی، نزد ما هستی، و آیه سوره مبارک آل عمران هم با یک نظر اجتهادی میتواند محبوب بودن پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثابت کند، چون ذات اقدس الله فرمود به این مردم بگو این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. شما اگر بخواید سفر کنید از محب بودن به محبوب بودن منتقل بشید، در دور پیغمبر بگردید، برای اینکه این محور محبت است. شما اگر بخواهید محبوب خدا بشید، شما که محب خدا هستید، این هنر نیست، برای اینکه به اون محتاجید و اون رازق است، اون خالق است، همه کارهای ما سراسی و نسو که همه اینها دوار اوست، البته او دوست داریم. اما خدا بخواهد ما را دوست داشته باشد، راه دارد. فهمد راه این است که شما در محور محبوب من حرکت کنید. ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. خب پس معلوم میشه که او مدار محبت است، او محور محبت است. هر کس بخواهد محبوب خدا بشود باید که نبوی المحور باشد. پس معلوم شه اون مدار محبت دیگه. محبت صفت فعل خداست. این فعل ما تو عرش جستجو کنیم یا تو فرش، همون تو پیغمبر جستجو کنی. هر کس بخواهد، مثل که بگن هر کس بخواهد سیراب بشود کوثر میخواهد. خب معلومه کوثر برای رفع هر گونه آتش هاست دیگر. این آیه سوره عمران دارد که هر کس بخواهد محبوب خدا بشود باید نبوی المحور باشد. ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. این مال اوست. بله، اما افعال الهی درجاتی دارد دیگر. اگر افعال الهی درجاتی دارد، مراتبی دارد، مرتبه نازل بخواهد به متوسط برسد، مرتبه متوسط بخواهد کامل بشود، باید در مدار انسان کامل حرکت کند دیگر. فرمود همه اعمال را می نویسد. مسئله قولی که در آیه 18 سوره قاف آمده است، از ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. قول البته همه این چیز لفظ زبانی است که لفظ رو هم آوردن قرینه است. اما خب نیات چطور؟ قسمت مهم عمل به نیت دیگه، انما الاعمال بالنیات. نیات رو می نویسن یا نمی نویسن؟ یا از راه تنقیح منات نیات و مقاصد مندرج تحت آیه است، یا نه خود قول اون ضمیر را، قصد را، نیت را هم شامل می شود. گاهی بر خود نیت، بر قصد، بر درون، اون چه در درون انسان می گذرد، کلمه قول به کار می رود. شما مستحضری در جریان حضرت یوسف سلام الله علیه، آیه 77 سوره مبارکه یوسف این است که وقتی بعد از اینکه اون جام را از متاع برادر یوسف سلام الله علیه بیرون آوردن، بعد از اینکه سخنگوی رسمی گفت یا ایتها الایر انکم لسارقون، همه این برادرها برگشتن با یوسف سلام الله علیه گفتگو بکنن. اونا به حضرت یوسف گفتن که اگر این بنیامین این جامه را سرقت کرده است، یه برادری داشت فقط سرق اخون دهو من قبل، او یه برادری داشت که معاذالله اونم سابقه سرقت دارد. اما جمله بعد فأسر رها یوسفو فی نفسه، این راز را وجود مبارک یوسف در درون خود نگه داشت، چیزی به اونها نگفت که من یوسفم، ما سرقت نکردیم، شما ما را تو چاه انداختید، این را نگفت، فقط حرفای اینا را شنید. این مطلب را در درون خود رازگون نگه داشت. فأسر رها یوسفو فی نفسه ولم یبدها لهم، این سریره را این راز را برای اونها بازگو نکرد. قال انتم شر مکانا والله اعلم، گفت شما خیلی بدی. خب کجا گفت؟ یعنی تو نیت گفت دیگه، تو قصد گفت دیگه، وگرنه حرفی نزد که. الان مصلحت نبود که وجود مبارک یوسف خودش رو معرفی کند و سابقه اینها رو، اون وقتی هم که میخواهد سابقه اینها رو معرفی کند در لای پرده های سنگین حرف میزند، از بس بزرگ است. حالا همه برادرها آمدند و وجود مبارک یعقوب اینها آمدند و حالا میخواد خودش معرفی کنه، سرگذشتش بگه، اصلا از چاه نام نمیبرد. میگه شیطان بین من و برادرانم یه اختلافی انداخت، نزق شیطانو بینی و بین اخوتی. اما خدا خیلی کرم کرد، مرا از زندان بیرون آورد. میبینید اصلا نام چاه را نمیبرد، مگه تمام مشکلات از چاه پیش آمد دیگه. گفت نزق شیطانو بینی و بین اخوتی، و خدای من نسبت من خیلی محبت کرد، از اخرجنی من السجن، این میشه کرم، برای اینکه مبادا اونا شرمنده بشن. آخه زندان رفتن وجود مبارک یوسف از چاه شروع شد دیگر، این یوسفه، این پیغمبره. هیچ کس فکر نمیکرد که حالا که حالا براش درد دل رو مطرح کنه، چرا از وسط قصه شروع کردی، اولش نگفتی؟ این میشه کرم. خب این کلمه قول را خدای سبحان به کار برد، در حالی که این به قصد است دیگه، به درون حضرت یوسف و ظاهر که نگفت که. پس این ما یلفظ و من قولن میتواند الفاظ شامل بشود، چون که یقینی است، میتواند نیت ها و قصد ها رو شامل بشود، برای اینکه انما الاعمال بالنیات، اونا رو هم یقینا ضبط میکنن. پس این چه این نیست که الفاظ را کلمات را بگن ضبط بکنن و اون نیت ها و مقاصد رو ضبط نکنن، اینطور نیست. و جاءت سکرت الموت بالحق، سکرات از اون جهت که انسان تخدیر میشود، متوجه نمیشود، میگن سکرت است، یا سکرت مقام است، یا سکرت جوانی است، یا سکرت مال است، یا سکرت میه. این سکرت برای آن است که انسان متوجه نیست در چه کار میکنند دیگر، هیچ کسی را نمیشناسه، مجاری ادراکی او نسبت به عالم دنیا تقریبا تعطیل شد یا تحقیقا، فقط اعمالش میبینه و اموالش میبینه و چهره های بچه ها رو ملکوتی، چهره ملکوتی میبینه. در اون حالت به اون میگوین این مرگ است که شما ازش فرار میکردید. بارها به عرضتون رسید، ما تو ایران مردان بزرگی داشتیم، اما هیچ کدام قبل از اسلام به این عظمت حرف نزدن که مرگ اگر مرد است که نزد من آیی. شما یک شاعر، یک حکیم، یک فیلسوف نشون بدید ایرانی قبل از اسلام بگوید انسان مرگ را میراند. این که گفت من از او عمری ستانم جاودان، او زمن دلقی بگیرد رنگ رنگ، یعنی او بدن را از من میگیره ولی من تمام هویتم را از دست او در میارم. این حرف من بعد از اسلام دیگه. خب اگر ما یه موجود ابدی هستیم حتما باید کارهای ابدی ببریم دیگه، فکر ابدی بکنیم. چیزایی که از بین رفتنیست آدم ها تنها میذاره دیگه، آدم عاقل که این کار را نمی کنه که. یه چیزی باید داشته باشه. العلماء و باقون بارها براتون رسید این جمله خبریه است که الغیت به دائل انشاء، یعنی بکوشید مندگار باشید نپوسید. العلماء و باقون ما اگه از ما سوال بکنن العلماء و باقون میگیم العلماء مبتدا باقون خبر، این خلاف هم نگفتیم، نکته ادبی هم هست. اما اگر از یه اصولی سوال بکنن این علماء و باقون میگه این جمله خبریست به دایه انشاء الغا شده، یعنی ایها العلماء بکشید بمونید و چیو ردن بمونه. اگر ما اندکم ینفد و ما اندالله باقین، انسان تا اندالله نشد میپوسه دیگه، یعنی میپوسه یعنی نام خبری از اون نیست. الان این سنگ و گل که نمردن که، نابود نشدن که، ولی کاری از اونا ساخته نیست. اینجور میشه فرمود به او میگوین این حیات یعنی تنهایی. اون که هست ولی رقیب و عتید هم میبینن، سخن در این نیست که خدا میدونه. اون که خب اون نعلم و بهیر نفسه، نه به خطوطات اگر عمل. اما این همون بیان لطیف مرحوم آخوند تو کفایه است که تجری و امثال تجری از خبث سریره حکایت میکند. یک کسی قصد کرده معصیت بکند و نه توبه کرده باشد ولی فراهم نشد، خب این در نامه عملی او معصیت نمیشه نمیشه، ولی بالاخره خبث سریره که همراه داره. اونجا نسبت به علم خدا فهم ما عالمیم، ما حتی قبل از این که او بفهمد چه کار چه قصد دارد میفهمیم. اما اینجا فهمد نه، این کسانی که با شما هستن اونا میفهمند. اگر نیتی کردید، اراده کردید، مشیتی داشتید، خودتون که میدونید. اما اون رقیبی که عتید است، اون عتیدی که رقیب است، اون میفهمه، نه که یکی رقیب دیگری عتید. کل واحد از اونا که طرف راستن به طرف چپن، هم اون طرف راستیه که اصحابه از زمین است، رقیبون عتیدون یعنی مراقبیست آماده. همین دومی رقیبون عتیدون یعنی مراقبیست آماده. اینا هم میفهمن. او الله که میدونه و علم ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروا. اما اینجا هم میفهمد اینا که مسئول نوشتنن، مسئول ضبطن، اینا هم میدانن. الا رقیب عتید. بله نه، یه مرحله مرحله علم است، یه مرحله مرحله محاسبه. در مرحله علم ذات اقدس الله فرمود ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسب کن به الله، اون محاسب است. اما اون مرحله علم فرمود نعلم ما توسوسه به نفسه، الان سخن از محاسبه نیست، سخن از ضبط اعمال است. فرمود هم ما میدونیم، هم اون یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید که ما یلفظ من قول الا رقیب عتید، اونا هم میدونن. خب و جاءت سکرت الموت بالحق، به هر سه وجه، چه بابای تعدیه، چه بابای ملابسه، چه بابای جای مصاحبه، معناش روشن شد. اونگاه به او میگوین این همان است که شما ازش فرار میکردی، نمیخواستید، دوست نداشتی. این مسئله احتضار. اما حالا چون شما هستی و از بین نمیره، وارد صحنه بعد میشه. در نفخ سائق متون مسئله نفخ اول مرد برزخ میشه، چه حال داره هنگام که میخواد قیامت برسه، همه موجودات در اثر نفخ سور محو میشوند دوباره فعضا نفخ فسور فعضا هم قیام و لینزور رو اونجا بحث شد. یه دمیدنیست که خاموش میکنن، یه دمیدنیست که روشن میکنن. قبلن که با هیزم مسبخ های داره میشد، اونجا مستحضر بودید که یه فوت کردن هست که اون آشپز زیر این دیگ فوت میکرد تا این آتش به خوبی بگیره. این فوت کردن برای آن است که آتش رو خاموش بکنه. گاهی وقتی که آتش کارش تمام شد فوت میکنن که خاموش بشه، مثل که سیگاری وقتی کبریت روشن کرد بعد فوت میکنه که این آتش خاموش بشه. به ما هم گفتن در جامعه دهنتون فقط فوتی بکند که آتش خاموش بکنه. مبادا کاری انجام بدید، چیزی بنویسید، چیزی بگویید، عملی بکنید که آتش روشن بکنه، وگرنه دامنگیر خودش با هم میشه. این که مبادا آتش روشن کنید از همین جاست. فهمون شما کارتون نفخ اوله، شما کارتون خاموش کردن آتشه. مبادا چیزی بنویسید، چیزی بگویید که بین دو نفر آتش روشن بکنید. شما می توانید بارها به عرضتون رسید. این چهار کار، یعنی چهار کار. قرآن گفته بهشت شنیدید، می توانید نمونه بهشت تو جامعتون داشته باشید. جهنم شنیدید، می توانید نمونه جهنم. این چقدر قرآن شیرینه. می توانید کشوری داشته باشید جهنم. بهشت و جهنم رو چی معرفی کرد خدا؟ همون بهشت کسی کاری به کاری کسی نداره، بدی کسی رو نمیخواد. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، هیچ بهشتی نسبت به بهشتی دیگه کینه ندارد. فقط مردان با تقوا هم تلاش و کوششون اینه که نظامشون کشورشون رو بهشت کنن. میگن خدا یا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، این حرف بهشتی هاست دیگه. عرض بکنم خدا یا در بهشت اینا که کینه هم ندارن، بعد کسی رو نمیخوان، کی به اینها داد؟ تو دادی دیگه. اینا که از خونه پدرشون نهی بردن که. این دعا، این دعای نورانی امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف در شبهای ماه رمضان، این دعای افتتاح چقدر شیرینه. همش گدایی که نیست که. به ما گفت هم گدایی بکن، هم زجه بزن، هم ناله بزن، هم نیازت بگو، هم یه قدری با خدا ناز بکن. این ناز رو اون میخره دیگه. این بیان نورانی امام زمان سلام الله علیه در دعای افتتاح که عرض کرد مدلن علیکه، یعنی خدای من میخوام ادلال کنم، دلال کنم، غنج کنم، با تو ناز کنم. این ماه ماه مهمانی دیگه، تو هم میزبانی، منم مهمانم. تو دلالت کردی، منم آمدم. حالا یا ولی من میخوام ناز کنم با تو در این دعا. ادلال یعنی دلال، یعنی ناز کردن. این راه رو ما نشون دادن. تو دعای ابو حمزه سوالی چی میخونیم؟ تو دعای ابو حمزه سوالی بخشش به ناز خدا، یا اینه که میگن خوبن خوبن خوبن، اینه که از کنه پدرشون نیاوردن که تو داد دیگه. للذی احسن استغنا عن اولیک و رحمتک، اونایی که خوبند و جزوی اولیایی هستن مگه از خود پدرشون آوردن؟ یه تو دادی دیگه، خب به ما هم بده. این زبان، زبان نازه. خدا البته میگه اونا زحمت کشیدن، حرف ما رو گوش دادن، این جوابشه. اما حرف، حرف ناز پروره، نه نیاز. للذی احسن استغنا عن اولیک و رحمتک وللذی اساء و کلام وشتر علیه خرج من قدرتک. خدایا اونایی که آدمای خوبن به جای رسیدن، بهشتی شدن، مگه از خودشون داشتن یا تو دادی؟ غرض این است که میشه ناز کرد. اینا که در دنیا هستن، مردان الهی هستن، به نظامشون، به انقلابشون، انقلابی میخوان بمونن، باید رو مثل امام باشن. گفتن بیراه بدن، راه کسی رو بگدن، دکونداری بکنن، انقلابی نیست. ما را بهشتی بکن خدا یا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. ما بد کسی رو نخواهیم، هی به این بد بگیم، هی به اون بد بگیم، هی به این به این فحش بگیم. پس این دو، یکی این که بهشت چیه، دوم این که ما میتوانیم یه نظامی مثل بهشت داشته باشیم. اما سه و چهار، سه اینه که در جهنم غیر از فحش و بدگوی این بو بد بگه اون به این بد بگه، کل ما دخلت امتون لعنت اختها، اینجا میشه کشور جهنمی درست کرد، این بو بد بگه اون به این بد بگه، این او را اهانت میکنه اون این را اهانت میکنه. پس هر چهار، یعنی هر چهار ممکنه ما یه نظامی داشته باشیم بهشتی، نظامی داشته باشیم جهنمی. این که میگوید ما مواظبیم همه کار شما میرسیم شما راهتون را درست طی کنید، همینه. ما به اونها میگوییم این مرگی که شما ازش فرار میکردید اینه، این یکی از بیانات نورانی است. امیر است در خطبه نهج البلاغه، اون خطبه های نهج البلاغه روایات اهل بیت تقریبا یا تحقیقا تفسیر قرآن دیگه، حالا یا به صراحه اسم آیه رو میبرن یا نمیبرن. حضرت در یکی از خطبه ها دارد وقتی افراد میارن، این تنها نیست، یک کسی رو میارن سائق است، یک کسی میگن شهید است. سائق به کی میگن؟ خب چطور یه عده وقتی وارد صحنه بعد قیامت میشن، وارد برزخ میشن، استقبال کننده دارن و اصحابی که یتوفل ملائکه الذین طیبون یقولون سلام علیکم طبتم، خب اینا که طیب و طاهرن ملائکه به استقبال اینها میان دیگه، این که فشار قبر ندارد که، فشار احتضار ندارد که، فرشتگان در کمال اطمینان و ادب روح رو قبض میکنن، سلام عرض میکنن، تتوفاه الملائکه طیبین سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین. اما یه عده طبق این دو آیه، در دو جا این آیه هست دیگه، که یه عده هستن که از ملائکه یذبون وجوههم و ادبارهم، با مشت و لگد اینا را میبرن در حال احتضار، بچه ها نمیدونن این بیچاره چی میچشه. اما این در دو قسمت قرآن این آیه هست که اول ملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم، هم سیلی به صورت میزنن هم مشت به پشت میزنن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم آیت الله شهابادی رو، ایشون یه رساله داره این آیه رو خوب توجیه کرده، میگه فرشته ها و مسئولان دنیا میبینن این عمرش تمام شده کاری نکرده، با مشت این رو از دنیا بیرون میکنن. مسئولان آخرت میبینن عمری طولانی با دست خالی داری میاد، محکم به صورتش میزنن که چرا با دست خالی داری میایی. و الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم، اون فرشته های اون عالم محکم به صورتش میزنن، فرشته های این عالم محکم به پشتش میزنن. این راه داره بالاخره که ما میتوانیم. این بیان نورانی حضرت و نهج البلاغه هست که این افراد عادی که میان معهو سائقون به شهید، سائق میگه به کی میگن؟ همه ما بالاخره میدونیم که تو این رمدارها، تو رمسرها چه خبره؟ اون چوپان این حیوان را از پشت هی میکند، این میگن سوق، سائق، سائق یعنی کسی که از پشت پای میده، دستور میدهد. قائد اونی که از جلو راهنمایی میکند. حیوان سائق دارد نه قائد، کسی جلو به احترام اون رو دعوت بکند نیست، از پشت هی میکند. و سیغ الذین کفروا، یه دستن که نسبت به بهشتی ها پشت سر هستن، اما اونا بدرقه میکنن نه هی بکنن. این چوپان حیوان را هی میکند نه بدرقه بکند. اما بزرگان وقتی اینجا هستن یه عده به استقبال اونها میان، یه عده بدرقه میکنند. فرمود این تو نهج البلاغه که هست از همین آیه 21 سوره مبارکه قاف گرفته شده، و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. برای یه عده این سائق هی میکند از پشت مثل حیوان، برای یه عده بدرقه کننده است اگر پشت سر او میان. شاهد اعمال او هم هست که انشاءالله میباریم هر دو برای ما خیر رحمت بشد. والحمدلله.